برای در اوج بودن دیر نیست. KMC ایگل. KMC ایگل اولین خودروی ایرانی کرمان موتور.
سلام، من آرش حقیقی هم.
من علی نوروزی.
و شما شنونده پادکست FC 360 هست. دوربین دید داور بود. من طالب عمرم همچین زوایایی رو ندیده بودم سر صحنه گل.
از CWC شروع شد این قضیه.
جدا؟
آره، از اونجا اون تریک فیفا داده از سر جام جهانی باشگاه شروع شده و داورا دیگه رو پیرنشون میتونن دوربین بزنن. حتی فکر کنم رو گوشش بود این دفعه، چیزی بالاتر بود.
آره، نه من احساس میکردم مثلا رو پیشونیش باید باشه. بعد واقعا هم گیج شدم اوایل، یعنی یکی دو تا صحنه آیسه اول که نشون داد گفتم خدایا این دیگه از کجا اومد.
ببین قبل گلم یه تیکه بود که عجیب گورتسکای نفوذ خوبی کرده بود از حلقوم راست که اون صحنه اولین صحنه بود که
خوشم یاد جا افتاد دیگه. خب
دیگه بالاخره لیگ آلمان اصطلاح آلمان بعد به کار ببرم.
وقتی داریم راجع به تیم بایرن مینشن صحبت میکنیم، حالا که اینطوری شد
باواریای مونیخ یا
باواریای مونیخ. خب
دقیقاً اون اولین سکانسی بود که داور میاد اون، یعنی اون لب اون تصویر داور رو میگیرن و بعدم سر صحنه گل دیگه اون کلا یه چیز مرسی
شکیله، ولی خیلی شکیله به نظرم، خیلی تزیینیه ولی شکیله، یعنی به چشم قشنگ میاد.
جدی میخواستم بگم به چشم خیلی اذیت واقعا احساس میکنم. خب مثلا اتاقم داره اینجوری تکون میخوره همش.
حالت میدونی حالت یه سری منطقه گیمینگ هم داره این. حالا من که گیمر نیستم، که دوستانی که دانیال داره اونور چپ چپ نگاه میکنه، از اینا که چی بهش میگن، از اینایی که از نگاه دید خودته، میدونی چی میگم.
ببین یه دوربینی یه مدت پس داشت که اصلا یه چیز عجیبی بود، دوربینه پشت بود، یعنی چجوری بگم انگار مثلا کاسیاس داره زمین رو نگاه، دروازه‌بان داره زمین رو نگاه میکنه، یه همچون دوربینی داشت، ولی اینکه خودت بازی رو ببینی اون دوربین اول شخص یه سری بازی‌های دیگه
است. منظورم دوربین اول شخص بود، داشتم به مول این اصطلاح میگشتم.
آره، دوربین اول شخص مثلا یه بازی مثل کانتر و نمیدونم کالا، حالا دوستان گیمر ناراحت نشن، من واقعا منم گیمر نیستم خیلی، کال آف دیوتی و اینا.
خدا رو شکر حداقل من یه متحد پیدا کردم اینجا.
البته من به گیم علاقه دارم ولی گیمر نیستم.
اوکی، پس تو خوشت نمیاد چون به نظر من جالب بود، یعنی به نظر من میگم شک، شاید به خاطر نوبودنش خیلی چشم نواز بزنه، اگه ادامه پیدا بکنه میگم من به قول تو میگم ای بابا سرگیجه گرفتیم ولی
تو جام جهانی اصلا ندیده بودی همین سکانسو، چون من اونجا هم سردرد گرفتم. این داشتم الان فهمی کردم که اینم مثل اون بعدپس گزارشگر است که برای خودم انگلیسی میپسندم برای بازی دی آرژانتین، دیدم نه اصلا بازی که بایرنم نباشه واقعا عصبی کننده است. مثلا
اوکی، داریم راجع به سوپر کاپ فرانس بکنبار صحبت میکنیم. اولین سالی بود که با این نام برگزار میشه،
بله،
درسته؟
و جام رو هم جوئل پسر خود قیصر آورد داخل استادیوم و این به احترام حالا درگذشت فرانس بکنبایر.
جام یه ذره دیر نیست، چند سال پیش بود؟
یک سال و نیم پیش قیصر فوت کرد.
یک سال و نیم پیش بود.
آره، ژانویه 2024 که من تصاویر بعد از خبرو خودم هی داره یادم میاد، ولش کن میریم که خب یه جای یه کشور دیگه هم که اسم سوپر کاپ از روی اسطوره بزرگشون برداشتن، یوهان کرایف سوپر کاپ. و خب بازی رو بایرن با نتیجه 2-1 میبره. بریم وارد بازی بشیم.
آره حتما، ولی خواستم اینو بگم که شاید مثلا چه میدونم اولین فصلی که هری کین اومد اگه یاد باشه برای اولین بار توی ترکیب بایرن، حالا ترکیب ابتدایی نبودش ولی همین سوپر جا صبح رسیده بود که اصلا
جت لگ یه جای دیگه به کار میره.
نه چون بایرن هایجک کرد هری کین از یونایتد. حالا بذار اینطوری بگی، من میخوام تاریخ رو اینجوری تو ذهنم مرور بکنم.
خب من میپذیرم. آره نه رئیس مروسی گفت.
آره نه نه اوکی، پشت میکروفون که میام میگم اون روابط ضوابط رو میذاریم کنار. خیلی میگم نیمه خواب بود، چشاش نیمه باز بود و اینا و جامرم باختن دیگه، درسته؟ به
لایپ هتریک دنی اولمو و یکی از شاید معدود شب‌های تاریک ماتایس دلیخت بود اون شب، که دریبل زیدانی خیلی بدی از اولمو خورد تو اون بازی، لایی هم خورد، یعنی دریبل زیدانی خورد لایی هم خورد، دو بار دریبل خورد در واقع،
دابل ترابل بود.
آره، بعد اون بازی رو لایپزیگ 3-0 میبره از بایرن، در حالی که سال قبلش همین دو تیم بازی کرده بودن که بایرن 5-3 برده بود اون بازی رو.
و اون فصل نهایتا منجر میشه به معدود فصولی که بایرن هیچ جامی نبردش دیگه، که شوخی که با هری کین شروع بود که نفرین خودش رو از اسپرز به بایرن منتقل کرده بود. آره خب نه من ببخشید منظورم جان... بود ذهنم صداهای عجیب غریب چیز منظورم بودش که یه دلیلی که شاید بایرن خیلی جدی به نظرم گرفته بود این بازی و صرفا با عنوان یک سوپر جام که حالا میتونی بگی که یه دوستانه یه ذره پر زرق و برقه، به خاطر این بودش که اصلا دلشون نمیخواست که در اولین سالی که این برندینگ جدید شکل گرفته و اسم جام رو به عنوان اسطوره باشگاهشون قرار دادن، در واقع ازش وام گرفتن، قهرمانش تیمی غیر از خودشون باشه و هواداره اشتوتگارت فکر می‌کنم حداقل یک سال و هر روز بهشون پوز میدادن، لوگوزیل چلندرین بارشون میکنن که جام فرانس بکنباور و ما بردیم، یه دونه ما بردیم و شما هیچی.
ببین در واقع الان اشتوتگارت دومین سوپرکاپ پشت سرمی که داره میبازه، پارسال هم این عنوانو به لورکوزن باخت به عنوان تیم دوم لیگ، چون لورکوزن دوگانه داخلی بله. کرده بود و در هفته آخر تیم دوم رو از توماس توخل رو بود و خب بهتر بود که شاید حداقل اگر میخواین جام فرانس بکنباور رو برگزار کنید توی آلیانس آرنا برگزار کنید. نمیدونم این چیز حداقل
چرا؟
بالاخره داریم به افتخار کاپیتان بایرن این اسم این جامو گذاشتن.
کاپیتان تیم ملی آلمان هم بوده، اسطوره آلمان هم بوده دیگه، فقط بایرن
این نبود. این چیز شخصیم بود راستش، این حس شخصیم بود که دوست داشتم حداقل اگر جام فرانس فرانس بکن بایرن
جام فیبی دیگه تا یه ذره دیگه جورتا
بخوام. بحث فیبی بود قبل.
بله بله محتویات کیف منو داشتیم دنبال.
به نظرم چون یه خیابون هم کنار آلیانس آرنا اسمش فرانس بکنباور گذاشتن، این علاقه شخصی بود واقعا، شاید حالا جایی گفتن نداشت.
علاقه شخصی شما رو ما نمیپذیریم در این پادکست. بریم راجع به خود بازی صحبت بکنیم. اوکی
ببین بازی چون گفتی جدی گرفتم، من دقت کردم که تیم کمپانی وقتی بازی رو جدی میگیره بهتر جدی نگیره. کاش جدی نگیره و واقعا چون بازی که جدی میگیره رو اگه جدی گرفتنت این بود دیگه، خدا بخواد که
شوخی گرفتنت
شوخی
میشه.
گرفتنت چی میشه؟ حتی شوخی میگیرم بهتر بازی میکنم.
چرا؟ توضیح بده، من گیج شدم جمله‌ای که گفتی.
ببین به نظرم اشتوتگارت بازی رو بهتر بازی کرد و اگر پرسنل بهتری دست سباستیان هوینس بود میتونست بازی رو از بایرن ببره. من همچنان تو این فکر بودم که شاید از لحاظ تاکتیکی هوینس دست مچ کمپانی رو خوابوند و ببین گل اول به چه شکلی به ثمر میرسه. اشتباه لوکا ژاکه مدافع جدید اشتوتگارت که امسال از سوئیس اومده که مثل پنیر سوئیسی وا رفت جلوی هری کین، توپو کاش دیگه چجوری یه مهاجم باید درخواست کنه که توپو واسش بکاری.
ببین آخه اون هری کین چند تا مهاجم تو جهان داریم که اونو سرزرب گل بکنن. ببین جدی میگم، نوتام این بودش، گفتم خدایا فینیشینگ، حالا به وجوه دیگه هری کین هم صحبت میکنین بازیشو چون واقعا به چشم من اومد، گفتم واقعا فینیشینگ بهتر از هری کین داریم در حال حاضر؟ به نظرم نداریم.
فکر نکنم.
خب همین
هالند دارم فکر میکنم که بازم ازم حرکت توپای سخت‌تر یو گل میکنه از هالند.
حتما هالند،
هالند فاکسین د باکس بیشتر الان.
آره آره نه هالند مهاجم کلاسیک شماره 9 که فقط برای موقعیت بسازین، مثل همین هفته که حالا بذار من این توضیحو بدم چون خودم گیج نشم. ما الان سه شنبه است که ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، منتها چهار شنبه به احتمال خیلی خیلی زیاد شاید برای اولین بار توی تاریخ افسی چهار شنبه منتشر میشه. بنابراین اگر که شما در حال گوش دادن ریویوی سوپرکاپ فرانس بکنباور و بخش وینگرهای دایره المعارف اف سی هستین و ما اطلاعات و داده هایی رو به کار میبریم که در 24 ساعتی که پیش رو داریم تغییر و تحول اساسی داشتن و به روز رسانیشون نکردیم، به خاطر همینه. یعنی اینو آره من در نظر داشتم، منظورم بود می‌خواستم بگم که ارجاع بدم به اپیزودی که شما بذار اینطوری بگم دیگه نولانی شد، ارجاع بدم به اپیزودی که شما دیروز گوش دادید راجع به ریویوی هفته اول پریمیر لیگ فصل 2025-2026. هالند اونه دقیقاً چکیده،
دقیقاً
همیشه اون جایی که باید در زمان درست مکان درسته. ولی هرکی میگم وجوه دیگه اش، حالا میتونیم تو همین بازی هم صحبت بکنیم، یه مقایسه با نیکول دمادم هم میخوام بکنم، ولی واقعا ببین ضربه ای که زد اون ایکس چقدر از بعد از حامد بپرسیم. آره. خیلی سخت اون توپ اونجوری خوشگل گل کردن،
خیلی هم خوشگل توپ رو گل کرد و ببین انقدی به هرکی اعتماد داشتم که وقتی اون توپ رفت فلوفت تمام یک هیچ.
آره.
قشنگ اون توپیه که هرکی و یک مهاجم کلاس بالا باید گلش کنه.
دقیقاً.
خب. و خب ببین اشوتگارت با غیبت نوبل بازی رو شروع کرد با دروازه‌بانی به اسم بردلو.
چرا نوبل نبود؟
مصدوم شده.
آه اوکی. خب
الکس نوبل، این قانون پریمیر لیگ که شما جلوی تیم فرنت تاق نداری بازی کنی تو آلمان نیستش.
اوکی.
چون الکس نوبل هنوز بازیکن بایرن محسوب میشه دیگه.
چند ساله بازیکن شماست ولی برای تیم‌های دیگه داره بازی
ببین
میکنه؟
ببین سال 2020 اومد بایرن.
یعنی 6 فصل داره میشه. آره. خب یا حفظش کنین تو تیم اصلی یا بچه رو بفروشین بره چه کاریه؟
باور کن اگر دست من بود خیلی زودتر از اینا این بچه رو از دست نویر نجات میدادم.
یعنی به چه عنوان؟ یعنی نوبل رو گلر اول میکردی؟
والا با نمایشه که دیشب نویر داشت من غلط بکنم کسی رو جایی روزی
نویر. حالا من از اون واژه نمیخواستم استفاده کنم ولی واقعا شاهکار بودش دیگه.
اون به چه حقی تو اون توپو میگیری؟ به چه حقی هر گلری اون توپو میگیری؟
اون ضربه نیمه دوم یکی مسیر توپ عوض شد دیگه، تک دست توپو گرفت.
چون ببین من یه دوستی دارم که این گلر حرفه‌ای بوده از بچگی و خب توی این زوایا و این به موقع پریدن ها خیلی دقت کرده و بارها اشاره کرده که وقتی تو میری اینور به یه سمتی میری، این که برگردی اون سمتو بزنی خیلی کار سختی.
خیلی.
و نویر داشت میرفت اون سمت و فقط دستشو بلند کرد و همین حالت دستشو فقط بلند کرد که توپو بخواد بزنه.
گلر هندبالی بودش، این چیزی که همیشه پیترش مایکل میگفت، میگفت گلر هندبالی اینه که لزومی نداره توپو جمع بکنی، مادام اینکه تا جای ممکن بدنتو باز بکنی که بیشترین محیط رو فضا رو بتونی اشغال بکنی کافیه.
قربان برم آخه اشمایکل دیگه بدنو باز میکرد اولترافورد میپوشوند.
حداقل استرفورد اندو کلن میپوشوند.
و ببین بعد از گل بایرن اشوتگارت نسبتاً داشت بهتر بازی میکرد تا زمان گل دوم بایرن، حتی یعنی ادامه نیمه اول و شروع نیمه دوم. میخواستم یه سوالی ازت بپرسم، نمیدونم من به نتیجه جوابم برای به این سوال هر دوه. خب تک به تک ولتماده و نویر، ولتماده بد زد یا نویر خوب گرفت؟
ولتماده خیلی بد زد. یعنی دقیقا من تو نوتا میگم وقتی داشتم راجع به هری کین مینوشتم، حالا نظر منه، خب نویر که نویر سر جاشه. ببین به هر حال ما همیشه تو پادکست گفتیم هر گلی که به ثمر میرسه، یا بذار اون نقطه مقابلش رو بگم، هر سوپر سیوی که یک گلر داره بخشیش تقصیر بخشیشو باید مقصر نفر رو جلو بدونیم. یعنی سوپر سیوا حتما اگر که مهاجم ضربهشو 100 درصد با دقت لازم بزنه دیگه سوپر سیوی در کار نخواهد بود، میدونی؟ یا از اون ورش هر چه قدم که ضربه تو دیدنی و تماشایی و غیر قابل مهار به نظر برسه، تا درصد خیلی خیلی زیادیش گلر مقصر بوده که توپ وارد دروازه شده. خب من میخوام توی این صحنه اگر فرض اولیه رو بر 50-50 بذاریم، واقعا مثلا چی بگم 80-85 درصد مشکل از ضربه نهایی ولتماده است.
ببین خیلی هم وقت داشت آخه، چون اون توپ اصلا اولش با پاس عالی بردلو به جاشوا فگنومن شروع شد که اصلا فگنومن تک به تک رو خیلی ناشیانه خرابش کرد. بعد همون توپ برگشت پاس یاد آنجلو شیلر به ولتماده، چه جواهریه واقعا. نهی دارم با گورتسکا سر میکنم بایرن و این جواهر توی شد.
آخر بحث ازت میخوام سوالی بپرسم، نگر دار عشقی که میخوای، عشق فشانی که میخوای راجع به شیلر بکنی اون آخر حتما خواهیم داشت.
عالیه. و ببین اون توپ باید گل میشد. اون توپ ولتماده بیارید. اگر مهاجمی هستی که بایرن داره سر و دست میشکنه واسط کل تابستون، یه حداقل اونجا باید بیش نشون میدادی که هواداره بایرنی که نمیخوان تو بیای بایرن، اونجا دهنشون بسته بشه و تو کاملا حتی منم مخالف خودت قرار دادی.
هواداران بایرنی هستن که مخالفن نیک ولتماده بهتشون
بذار بهت بگم، شاید فقط من و چند نفر دیگه باشیم که موافق اومدن نیک ولتماده
بشه. چرا؟
دیگه
نه خب یه توضیح بده. یعنی
حالا نگاه هوادار اینجوریه که این مبلغ برای بازیکنی که فصل پیش حتی 20 گل هم نزده و نه سرعت خیلی خوبی داره، نه
هری کین مگه سرعت داره؟ جوابم دادی در جمله بعدی. نه میخوام واقعا مقایسه بکنم. خب جملات تموم کن. خب
میتونیم اصلا بس باب مقایسه هری کین و ولتماده الان باز بشه. ببین ولتماده چیزی که خودت گفتی به قول جاشوا زرکسی میگفت من شماره 9 و نیم هم. میتونیم شماره 9 و نیم در نظرش بگیریم حتی. و خب تکنیک نابی هم که داره، شاید توی بخش مهاجم یه ذره حیف بشه اون تکنیکش، اصلا فرصت نکنه استفاده کنه از اون. حالا این صحبت ها خیلی تاکتیکال آنالیتیکاله و من نباید خیلی شاید واردش بشم، ولی چیزی که از ولتماده این دیدم از اون تکنیک ناب توی باکس خیلی شاید نتونه استفاده کنه، جایی که یه ضربه باید بزنه و یه سر توپ باید بزنه نهایتا. ولی وقتی قراره 70 میلیون باشگاهت از بایرن درخواست کنه، نشون بده که چرا لایق اون 70 میلیونی. میدونی یه ذره داره، شاید من دارم به اون حرفی که راجبش زدی در فینال یورو میرسم که چرا انقدر گم داری میشی. چون این بازی واقعا گم بود دیگه. این بازی نبود که بخوای وایسی مثلا توپت برسه و اینا. تو بین اوپامکان و اوتاه به سختی وایسی توپت برسه اگه سرعت خیلی خوبی هم نداشته باشه. من باید بیشتر تو بازی خودتو سهیم کنی.
ببین یه نکته، حالا من میخوام حرف خودم رو نقض بکنم راجع به فینال یورو جوانان، حالا که تو باش موافق شدی. نه به خاطر اینکه میگم من خیلی با دقت داشتم ولتماده رو رصد میکردم تو این بازی، چون با هریکین دوبر زمین بودم و خب شباهت ها و تفاوت هایی دارن. تفاوتش که مشخصه، یعنی این بخش زیادی از فن بیس و هواداران بایرن که مخالفن با ببینم درست متوجه شدم، یعنی اگر مثلا با 35 میلیون میتونستن اشوت داد بخرن همه اوکی بودن؟ یعنی قیمته میگن نمیارزه به کیفیتی که در حال حاضر
ببین
داره.
در وهله اول اصلا مخالف حضور ولتماده با هر قیمتی.
چرا؟
ببین یه چیزی هست، یک تصوری بین هواداران بایرن ایجاد شده که به خاطر سابقه بعد لروی سانه، لئون گورتسکا، سرج گنبری و دسته آلمانی هایی که بازیکنان درخشان آلمانی که توی بایرن اومدن و نمودار پیشرفتشون هم میرا شد هم اصلا نزولی شد.
اگه گورتسکا چندین و چند فصل خوب حداقل دیگه خیلی بیرحم و ظالمی شما بایرنی ها.
دقت کن که من دارم بازگو میکنم صحبت های هواداران.
خب من هم واکنش من هم به اون بخش از هواداران که همچین نظری داره.
ببین به طور شخصی خودم هم با لونگورتسکا مشکل خیلی خاصی ندارم. بهت توی نوتام وقتی که آکادمی بودم همیشه نوشتم که باز الگوی خوبی برای جوان های تیم میتونه باشه. چون که اون عادت‌ها و اون تفریحات نسل جدید و نسل زی به قول این دور زمونه رو نداره و خب بازیکنی که میگم کوهنوردی میره کتاب میخونه خیلی به بدنش میرسه به اون ترانسفورمیشنی که از
الگوی رفتاری حرفه‌ای برای جوان‌ها
یه الگوی ورزشکار و ببین اتفاقی که راجع به لونگورتسکا داره میفته اینه که چندین و چند بار توسط هم هانزی فلیک طرد شد هم یولیان ناگلزمن ترد شد هم توخل تردش کرد بله. هم کمپانی و هر بار نشون داد که من تمرین میکنم و من وارد تیم اصلی میشم. چرا تولیسو جنگو بهش میبازه، مارسل سابیتسر اون بازیکن درخشان و کاپیتان لایپزیگ جنگو بهش میبازه، کنراد لایمر مجبور میشه بره دفاع راست بازی کنه،
گرافنبرگ حتی
اون جنگو بهش میبازه و یه مدت من دیدم اصلا خودت میگفتی که شاید یکی از مهمترین بازیکنهای بایرن باشه وقتی که یولیان ناگلزمن فصل اولش بود و گورتسکا و دیویس با هم مصدوم بودن. خودت میگفتی که چه نقش محوری گورتسکا میتونه توی تیم داشته باشه. ولی خب این نمودار سراشیبی استعدادهای آلمان داره بایرنی ها نسبت به آلمانی هایی که یهو دارن خیلی به خوری ریت میشن یا فکر میکنن که اوور ریتدن دیگه و در واقع چشمشون ترسیده از این استعدادهای آلمانی که داره ظهور میکنه. و خب صحبت من درباره با اونا اینجوریه که کی تیم ملی آلمان قوی بدون بایرن قوی داشتیم، بدون بایرنی که هسته تیم ملی آلمان رو داشته باشه. همین فن بیس وقتی جام جهانی یورو شروع میشه میاد میگه که چرا مثلا ولتماده اینجوریه، چرا سانه اینجوریه، چرا تاه اینجوریه. خب نمیان تو بایرن بازی کنن که اون بخوان به اون سطح از رقابت با تیمای دیگه برسن و عادت کنه به اون سطح از رقابت که تو یورو جام جهانی هم بخواد توی اون فشار بازی خوبی داشته باشه.
ببینم اگه به نظر من اوکی یه بخش از منطقش درمیاد ولی بذار اینطوری بپرسم، اگر اسم مهاجم شماره 9 منظورم پستشه اشتوتگارت به جای نیک ولتماده بود نیکولاس ولتمینیو اوکی بودن هواداره بایرن باش؟
نه الان با کریستوفر انکونکو هم اوکی نیستن.
کلا کیو دوست دارین؟ نه جدی میگم هر بازیکنی دارم هیچ کی ما موافق
آخه ریسو برن کوکان دو سال رو نیمکت اونو منم باش اوکی نیستم، اما ولتماده اوکی هم ولی این کوکو منم اوکی نیستم.
ببین من یادم نیست رو اینا حافظه تو خیلی بهتر از من حداقل کار میکنه. ولتماده رو با حامد پورتری کامل رفتین یا صرفا یه نوکی بهش دادی؟
من یادمه که یه پورتری کوچیکی ازش رفتیم، نمیدونم پورت کامل بود یا نه ولی ما بحثشو داشتیم توی فکرم زمستون بود که منو شما رو خیلی راجبش صحبت کردیم که یادم به قطعه فایر هم رفت داده شد اون بحثی که داشتیم.
چرا؟
دو تا بحث جدا داشتیم میکردیم که
آیسی فایر اچیرن
آره یه وقتش قطعه آیسی فایر بود که بعد شما راجع به استیون ویلسون گفتی و نمیدونم دارم سعی میکنم بحث رو یادت
بیارم. نکن این حرفان رو دیگه، این حرفان خصوصی تو هنگه. اوکی چیز ولتماده رو ببین من از این جهت میگم قابل قیاس هست از یک وجوه بازیش با کین و از یه جهاتی قطعا نه. خب مشخصا قدرت فینیشینگش رو میگم کی داره اندازه کین، کی نزدیک به هری کین قدرت فینیشینگ داره اصلا تو کل جهان. خب ولی یه بخشیش که سبک بازی کلیچه و قطعا میتونه پیشرفت بکنه یه منطقی داره که بیاد زیر دست هری کین به عنوان شاگردش یکی دو فصل تا کین از بایرن جدا بشه، حالا به هر مبنای چه میدونم
اصلا چشم انداز باشگاه همینه.
خب همینه و من منطقش رو درک میکنم به خاطر اینکه تو توی همین بازی نگاه کن ببین سر گل دوم هم که داشتی بهش اشاره میکردی بازم نقش کین کاملا برجسته است. ببین کجای زمین توپو میگیره خب و چطور با پاسش به سمت راست برای نساشا بوی نبود کی بود
سرج گنبری
چطور سرج گنبری رو تو اون فضای آزاد میکنه که حالا ارسال و ضربه لو شده از میره توی دروازه. خب و در کل بازی هم ببین من داشتم نگاه میکردم خدا همه جا هست، بعد یه پاس داد نیمه اول که خیلی اومده بود متمایل به تقریبا دیگه نزدیک خط طولی سمت چپ خودشون بود. ببین یه پاس از این پاسایی که حالا نمیدونم اصطلاح درست استفاده میکنم حامد میگه پاس سویچ، ببین عملا منطقه بازی رو جوری عوض کرد که توپ کل عرض زمین رو طی کرد و افتاد روی بند کفش مایکل اولیسه. یعنی در این حد این فوتبالیست خب، و به لحاظ اخلاق حرفه‌ای که دیگه قبول داریم نداریم بهتر از کین.
اصلا الان در فوتسط اول اروپا اخلاق حرفه‌ای بالاتر از هری کین وجود نداره
و
اصلا.
ولی یه چیزی بهت بگم، ببین خیلی دیروز داشتم بهش فکر می‌کردم، نمیدونم چون یه بازی بیشتر نبود که تماشاش بکنم، در مقطع دیگه داشتم اوور آنالیزش می‌کردم.
بایرن شوتگارت
این ارتباط پیدا می‌کنه به بحثی که ما دیروز راجع به ریشارلیسون کردیم با حامد و دانیال، خب که اونو شنیدین احتمال زیاد. این که ببین شماره 9 تک به عنوان تک مهاجم تخصصی جدا از کیفیات فنی که لازمش هست، جدی میگم یه جور شخصیت میخواد، خب یعنی یه جور ذهنیت حرفه‌ای میخواد، باید در زندگی خصوصیت هم آرامش داشته باشی، باید متمرکز باشه ذهنه، چون خیلی پست تخصصیه و میگم این همه اینا که این درش بالاترینه، یعنی اگه 100 در نظر بگیریم واقعا نمیدونم، حالا هیچ چیزی بگیم 100 نیست، ولی دیگه هیچ کدوم از کیفیاتش زیر 99 نیست. خب اما نوع میگم، ولی مثلا خود ولتمادر ندارم قبول داری یا نه توی این بازی، حالا تو میگی گم شده بود به این معنا که شاید نتونست موقعیت گلزنی آنچنانی به دست بیاره، خب و اونم که داشت خراب کرد، یه دونه ضربه سرم بیرون زد،
ضربه زیر توپ، حالا اونو خیلی نمیتونم بهش خورده بگیرم، ضربه سر مثلا چقدر میخواید؟
خب نه نه، منظورم اینه که من اینو قبول میکنم که به عنوان آقای بیگنیک که حدودا 2 متره، خب طبیعتاً باید روی ضربات سرش بیشتر کار بکنه، در حالی که میدونیم که اصولا تکنیک ضربه سر زدن هیچ ربطی به قد نداره، یعنی دیگه چیچاری تو
نمونه ارلینگ هالند که قد بلند داره ولی خیلی به ضربات سرش معروف نیست سر واقعا
گل زد اصلا کلا زندگیش،
خیلی من یادم نمیاد، خیلی
این هفته هم دقیقاً مقابل وولز یه دونه ضربه سر ساده رو زد از روی دروازه بیرون رفت. خب یعنی زمان بندی خیلی مهمتر از قد یوگن کلینزمن، اصلا یادم یه ویدئویی داشت که دقیقاً داشت همینو توضیح میداد که این که کی بلند شین، کی اوج بگیرین و کی فرود بیان از هر چیز دیگه مهم‌تره، حالا چون داریم راجع به فوتبال آلمان صحبت می‌کنیم.
میرو کلوزه اصلا به عنوان یکی از مهاجمان کوتاه قدی که روز اول سر استاد بود.
دقیقاً. خب حالا اصلا آره بحث اون نیستش، ولی من میگم که نوع بازی ولتمادر توی سوپر کاپ فرانس بکنباور، خب یه جاهایی خیلی هریکینی بود، چون مدام پشت به دروازه توپ می‌گرفت و از اون قامت و فیزیکش استفاده می‌کرد، در مرحله اول هولد آپ و در مرحله دوم لینکاپ میکرد که بازیکنایی که رو دستش بازی میکنن صاحب توپ کنه. حرف من اینه، من به نظرم میرسه که اون کیفیتی که هری کین میگیم، حالا داریم میگیم مثلا مهاجم سرعتی نیست، ولی هزاران بار دیدیم که توی این بیش از یک دهه که فوتبالش در بالاترین سطح اروپا دنبال کردیم چقدر عالی زمان بندی میکنه و پشت خط دفاعی حریف فرار میکنه. خب من احساس میکنم که ولتماده این کیفیتش کمه، بنابراین حتی میگم هری کین هم این، حالا هرچی سنش هم بالاتر رفته قطعا خب این اون وجه بازیش هم یه ذره کم رنگ تر شده، ولی همون حرفی که توی یورو راجع به انگلیس داشتیم میذاریم همش این میومد توی چشم که آقا شما وقتی هری کین رو دارین نمیتونه یکی از وینگراتون حالا سانچو کنم فیل فودن باشه، شما وقتی که مهاجم شماره 9 شما هری کینه که در آن واحد هم 9 هم به قولتون 9 و نیمه
هم 10
هم 10 هم 6 دقیقاً، خب همه کارو داره به صورت سیال و در آن واحد انجام میده با هوشی که طبیعی که خودش از بازی داره، بنابراین حتما باید رو دست هری کین شما دو تا واید فوروارد یا دو تا وینگری داشته باشین که
برن.
مدام برن، یعنی مدام روی خط آفساید دارن فرار میکنن و گلزن باشن، چون کین همین طور چقدر کین برای سون توی اسپرس موقعیت ساخت و چقدر سون ازشون استفاده کرد
و چقدر توی همین بایرن برای سانه ساخت و نزد، برای گنبری ساخت و نزد و الان امیدواره که برای لوچو بسازه و بزنه
که
نشون داد که زد دیگه حداقل توی این بازی.
حتما حتما، و حرف من اینه، من میگم که اگر که توی این بازی شاید نیک ولتماده کیفیت و کار کرده کار کردی که ازش انتظار داشتیم و برآورده نکرد، یه بخشش مشکل از کریس فوریش و لولینگ بود، حالا لولینگ گل زد آخر بازی، ولی اینکه این نقش شماست، این وظیفه شماست که مدام باید روی دستش حرکت بکنی، این به چشم من این شکلی اومد راستشو بخوای.
یه اتفاقی هم که میافتاد این بود که توپا، من دقت میکنم که تو چه فازی از بازی توپ وینگر باید صاحب توپ بشه و شاید هم لولینگ هم فوریش قبل از ولتماده توی یک فضای توپو دریافت میکردن که خودشون از اونجا به بعد باید برای مهاجمشون که دنیز اونداف بود و نیکلاس فولکروگ بود باید میساختن و چرا اون موقع این دوتا وینگر اینقدر درخشان بودن با فولکروگ و الان با ولتماده نیستن، ببین بازی یه ذره عوض شده و حتی تو این بازی اونداف داشت 10 بازی میکرد که ولتماده بخواد نوکشون باشه،
یا ولی... مثلا ببخشید فصلش وقتی با دمیروویچ بودن همزمان توی که ولتماده نقشه مهاجم دوم بازی میکرد
دقیقاً. و الان شاید بتونه جای موسیالا رو پر کنه، میدونی، و الان واسه همین موافقم، چون کین مگه به قول تو سرعتی داره به قول مثلا بخواد پشت دفاع فرار کنه؟ فقط سواد بازیه، فقط یاد گرفته کی باید کجا باشه، چه جور باشه. این چیزیه که کاملا میتونه ولتماده یاد بگیره از کین، و چرا که نه، چرا دو سال کنار کین بازی نکنه؟
دقیقاً، منم کاملا منطق باشگاه داریشو درک میکنم، ولی خب گویا هواداران بایرن به هیچ چیزی غیر از مارادونا و مسی مثلا که راضی نیستن.
الان دلشون سیمونز و رودریگو رو میخواد.
شبی سیمونز و رودریگو. یا حالا که داریم راجع بایرن صحبت میکنیم، چون میگم هوادار ایرانی فارسی زبان هم در کل جهان زیاد داره باشگاه بایرن، و تو هم اینجا هستی به عنوان متخصص بایرن ما، یک بروزرسانی از شایعات و زمزمه های بازار نقل و انتقالات در این هفته های دیگه نهایی داشته باشیم.
ببین، کریستوفر انکونکو چلسی میخواد که بفروشه، یعنی حتما باید اون ترانسفر دائمی باشه، و 50 میلیون هم برای بازیکن نیمکت نشینیشون میخواد، و بایرن فقط در واقع از هیئت نظارت به مکس ابر دستور رسیده که فقط انتقال قرضی باید باشه، یا در نهایت قرضی با بند خرید که اگر بایرن دلش خواست اون بند رو فعال کنه. و یان کریستیان دیریزن هنوز از ولتماده منصرف نشده، و این در واقع خریدیه که مدیری، چون بخیه ستاره آلمانیو میدونیم که هم هوینه سوساره توی بایرن داشته باشدش، هم خب این سیاست رو به بقیه ابلاغ میکنه، و هنوز منصرف نشدن، و خود ولتماده امیدواره که این ترانسفر بالاخره شکل بگیره. منتهی شوتگارت خیلی داره مرغش دیگه یه پا داره، به همش میگه 70 70 70، و حتی ایجنتش هم دیگه یه ذره شکایت کرده که آقا بذارید ولتماده از تیم بره. و کینگزلی کومان هم که قراردادش قطعی شد با انس، دیگه اتفاقی که میتونه بیفته و امیدوارم نیفته اینه که پی اس وی داره برای پول وانر اقدام میکنه، که بایرن هم به نظر راضیه به رفتنش، و خب به نظرم که
استعدادهای آینده داره تو پول وانر به نظر، نه
دیگه من نمیدونم تو باشگاه چه خبره واقعا. و اتفاقی هم یه چیزی هم راجع به اشوتکار داره بازی جا موندم می‌خواستم
بگو نه بازی تموم نکردم. آره بگو آره.
ببین یک روند تکراری داره اتفاق میفته برای اشوتکار توی فصلی که گذشت و حالا به این فصل هم رسیده، و من نمیدونم این روند به خاطر سواسیان هوینسه یا به خاطر ذهنیت پایین بازیکن اشوتکار که میتونیم بخشش تقصیر مربی بذاریم. اونم اینه که وقتی عقبن یا بازی مساویه، مثلا به یه گل میخوان که بازی با یک فاز جدید مساوی یا پیروزیشون بشه، مدت طولانی از بازی رو میان در لحاظ تاکتیکی به حریف برتری ایجاد میکنن، چیره میشن به حریفشون و به گل نمیرسن، و دقیقاً توی همین فاز که میان روی یک ضد حمله گل میخورن، و اونجا یهو دیگه انگیزشون تموم میشه. و دقیقاً اتفاقی بود که تو همین بازی هم برای شوتگارد افتاد. قبل از اینکه گل دوم دیاز بزنه، شوتگارد کاملا سوار بازی بود، و اگر که شانس می آوردن شاید اون توپ اگر مانوئل نویر نبود شوتگارد میتونست بازی رو ببره حتی، و خب دیگه اون سیف فقط شاید از مانوئل نویر بر بیاد. و بعد از گل شوتگارت دیگه یه حالتی انگار وزنهای 20 کیلویی به پاشون بسته،
گل دوم منظور،
بعد گل دوم لوچو دیاز که به دوستش هم ادای احترام کرد،
آره همون خوشحالی همون خوشحالی گیمیه،
آره دیگو جوتا رو انجام داد، انگار وزنهای 20 کیلویی به پای بازیکن شوتگارت بسته بودن، و دیگه اصلا نایر راه رفتن داشتن و دلشون هم نمیخواست که حتی راه برن اصلا تو زمین، تا دیگه تا 5 6 دقیقه آخر گفتن حالا یه گل بزنیم، و یه گل هم زدن، میتونستن به گل دوم برسن، ولی خب دیگه بایرن از تجربهش استفاده کرد و بازی رو تونست پیروز بشه. مشکلی که با حالا تیم داشتم که میگم در واقع دقیقاً سوالم خودم از خودم آخر بازی این بود که چطور مربی تیم من میتونه جام بیاره، و نه تنها من و بقیه، بلکه بقیه بایرنیا هم همه ناراحت و عصبانی باشن آخر بازی. اتفاقی که میفته اینه که چرا وقتی که گنبریت مصدوم شده، وقتی که هافبک نداری و میتونی از بازیکن آکادمی بازی بگیری، برای چی باید دقیقه 90 بازیکن رو بیاری تو؟ تام بیشوف بازیکنی بود که با کلی امید و آرزو از هوفنهایم پیشنهادهای پریمیر لیگ رو رد کرد، پیشنهادهای بقیه تیم‌های بوندسلیگا رو رد کرد و به طور رایگان به بایرن اومد. توی هوفنهایم بارها تو پست اتکینگ میدفیلدر، تو پست هافک نفوذی بازی کرده، چرا الان باید یه وینگر جاش بازی کنه؟ که اولیسه این بازی کاملا سردرگم بود به عنوان یک بازیکن پست شماره 10، فکر کنم کمترین نمره هم بین بازیکن‌های هجومی تو اپ مربوطه آورده.
آره. خب
باز گزینه لنارد کارلو داشتیم که هم وینگر بازی کرده تو آکادمی، هم اتکینگ میدفیلدر بازی کرده. گزینه آساره رو داشتیم که به جای کین مثلا میتونست استراحت کنه و به بازی بیاد، و از هیچ کدوم اینا استفاده نمیشه. و شما وقتی که وینگرتون مصدوم میشه، رافا گررو رو به جاش به بازی میارین که اصلا ذاتا فول بک چپه و شاید دیگه در حدی حتی هافک دفاعی بازی کرد، هافک وسط بازی کرد، دیگه جایی که بخواد وینگر راست بازی کنه واقعا من نمیدونم رافا گررو تو بازیش داره اینو به نظرت؟
من خیلی به عنوان وینگر راست والا خیلی ندیدم رافا گررو
دقیقاً. و دفاع چپ نداشتین، الان دیویس مصدوم شده و شما یوزی پستانیچیشو بازی دادین که قبولش دارم من به عنوان هر پستی تو خط دفاع بازی کنه تا الان خوب بازی کرده، نمیگم بد بازی کرده، ولی چرا عدم از نور بعد به اورتون بفروشید بازیکن آکادمیتون رو؟ وقتی این
دانیال خیلی علاقه‌مند بود بهش،
دقیقاً آخه بازیکن ویژه و بااستعدادیه، هر دو سمت خط دفاع هم میتونه بازی کنه، هم فولبک راست هم فولبک چپ، و کمپانی داره به اینا بازی نمیده، ولی مادامی که آخر بازی میاد و به قول دانیال پوچتینو راجع به سون میگفت که he doesn't make a big fuss about he's the only one who doesn't make a fuss about it، کمپانی دقیقاً برعکسشه و جوری با جام فرانس بکنبار برخورد کرد که انگار مثلا بایرن رو برای هفتمین بار قهرمان اروپا کرده با سگانه بدون باخت. بابا یه سوپرکاپ بود، هیچ کس به سوپرکاپ اهمیت نمیده راستش رو بخواین، تو کل جهان، تو انگلیس که میگن تلسم نمیخوان اصلا ببرنش، این از اون ور. دو تا کشور دیگه هم که برداشتن بردن عربستان به خاطر تبلیغاتش، اصلا عمرن فوتبالی برای یک تیمی مهم باشه بردارن ببرن یه جای دیگه بازی کنن، چون باید با هواداری خودشون باشن، باید تو کشور خودشون باشن.
منظورت اسپانیا و ایتالیاست؟
اسپانیا و ایتالیاست دقیقاً. توی فرانسه هم که اکثرا پی اس جی داره میبره، این چه برای چی انقدر داری یک تبلیغاتو میکنی برای این جامی که بردی؟
اولی فصلی بوده که اسمش تغییر کرده به فرانس بکنبایر دیگه، حداقل از این جهت دیگه قبول کن.
ببین به این اشاره کرد، منم قبول میکنم، نمیگم که خوشحال نشدم، قطعا خوشحال میشم وقتی تیمم جام ببره، ولی یه جوری نکن که انگار جهانو فتح کردی. و بعد بازی هم هری کین مصاحبهش کرد و گفت بردن این جام برام خیلی مهم بود، دقیقاً همون قدری که باید راجبش صحبت کردیم، بردن این جام برام مهم بود، و گفت که آقا ولی اسکواد این تیم لاغره، من تا حالا تو تیمی نبودم که اسکوادش انقدر کم باشه.
منظورش تعداد بازیکنات
چه هم کیفیت. تعداد بازیکنات
کیفیت و کمیت
قربانت اصلا هیچی. چند تا بازیکن بایرن میتونیم پیدا کنیم که الان توی سیتی بازی کنن، تو لیورپول بازی کنن، تو مادرید بازی کنن؟ تعداد اسکواد پایینه و دوباره من نمیدونم لوتار ماتوس چرا هر بار تغییری میخواد توی باشگاه اتفاق بیفته، چرا هر بار یه نفر یک حرف داره درستیو میزنه فوری میاد یه زیرپا واسش میگیره. اون زمانی که توخل بود هر هفته با توخل داشت دعوا میکرد، یه جا توخل اصلا جوابشو داد، گفت من دیگه واقعا هیچ چیزی عایدم نمیشه از اینکه هر هفته بخوام جواب اینو هامانو بدم. و امروز صبحم دوباره خبرش در اومده که نه اسکواد بایرن مگه چشه چیزی نداره، هری کین بیخود میگه لاغر و اینا. هری کین آدمیه که درسه برای باشگاه درست کنه؟
نه.
آیا واقعا به این نتیجه نرسی؟ یعنی چرا فکر میکنی که همه قراره برای باشگاه درسه درست کنن؟ و من نگاه کردم گفتم بذار ببینیم حرف آقای ماتوس چیه، بذار ببینیم چی واقعا روی اسکواد بایرن لاغر هست یا نه. تکنیکلی اسکواد لاغر نیست، یعنی در هر پست بایرن دو بازیکن تخصصی دارد اگر همه سالم باشن، ولی بازیکنان تخصصی کیان؟ در دفاع راست ساشا بایی و یوزی پستانشیچ. من سانشیشو قبول دارم به عنوان دفاع راست، نمیدونم چه بلایی سرش بیاد اگه وینیسیوس جلوش بازی کنه، امباپه جلوش بازی کنه، ولی نشون داده پس امباپه بر اومده حداقل. دفاع وسط دای اوپامکانو، یوناتان تا، کیم و هیروکی ایتو. خب کیم که سر نخواستنش دعواست، ایتو هم که تا الان سه تا بازی پشت سر هم نتونسته برای بایرن بکنه، هی داره مصدوم میشه. دو تا دفاع وسط داره، یه دونم کاسیانو کیالا که از آکادمی بخوام بیارن. دفاع چپ هم که دارین گریرو رو خودت نمیذاری، یوزی بسانیش چه هر سری میذاری، دیویس هم که ربات داده فعلا. توی هافبکت یه دفاع راست داری که قبول نمیکنه دفاع راسته و اصرار داره چون شماره پیرنم 6 من خودم باید 6 باشم. لونگورتسکا رو داری، تام بیشوف رو داری که بازی نمیدی، الکس پاولویچ رو داری که مصومه و کونال لایمر رو داری که میذاری دفاع راست. و تو خط حمله هم که فقط بازیکنایی که اون در واقع گزینه اصلیان بازیکن اصلا آکادمی نیستن، مایکل اولیسه، جمال موسیالا، لوئیس دیاز، سرج گنبری و هری کین، یعنی 4 نفر اصلیت که معلومن، حالا موسیالا هم که الان مصومه. جایگزیناشو میشه لنارد کال، پول وانر، ویستام مایک و جوناکوسی آساره. خب الان که این اسکواد کیفیت اینو داره که آیا وارد سه تا جام بخواد بشه یا دوباره فقط برای آلمانیا بوندسلیگا مهمه؟ دوباره براتون مهم نیست آبروتون جلوی اینتر بخواد بره، جلوی ویارال بخواد بره، جلوی رئال مادرید بخواد بره، فقط الان بوندسلیگا مهم شد. من این پرنسیپو مشخص کنم خبرنگار آلمانی وقتی میخوان صحبت کنن، پاندیت های آلمانی وقتی میخوان صحبت کنن، که وقتی که یه بازیکن، ما این سابقه اینو داشتیم که فیلیپ لام به باشگاه اعتراض کرده که باید اسکوادو برای چمپیونز لیگ قوی کنید، رابرت لواندوفسکی همچین اعتراضی کرده که باید اسکوادو برای باشگاه برای چمپیونز لیگ قوی کنید، و الانم هری کین داره این کار میکنه. کاریه که مانوئل نویر باید انجام بده، با تمام تمجیداتی که ازش دارم هیچ وقت اعتراض نمیکنه به مدیریت باشگاه، فقط وقتی که مربی باش حال نمیکنه باید علیهش اعتراض کنن، که بلایی که با مولر سر آنچلوتی آوردن و سر کوچ بعدش آوردن مشخصه. پارسال هم نتونستن یه اعتراض درست حسابی بکنن، چون من میدونم موافق بودن که توخل بمونه، هر جفتشون موافق بودن که توخل بمونه، نتونستن اعتراض کنن و توخل از باشگاه میره. و مادامی که مربی باشگاه ازش میپرسن وضعیتش تو نقل و انتقالات چطوره، میگه این وظیفه با من نیست، معلومه هوینس میان ازش تعریف میکنه، معلومه قبل نیمه نهایی چمپیونز لیگ نمیاد واسش زیر پا بگیره که به توخل توی کنفرانس مطبوعاتی متوجه این داستان بشه و هی برگرده میگه رئال مادرید، اولین رئال مادرید هیر، به سرش اشاره کنه که تو مغزم فقط رئال مادریده. و خب اوضاع همین میشه و اگرم نخوان تغییری تو این رویه بدن، نخوان بیشوف ها بازی کنن، نخوان وانر ها بازی کنن، نخوان کارل ها بازی کنن، و مادامی که گورتسکا با هر نمایشی توی ترکیب بمونه، مادامی که کیمیش با هر نمایشی تو ترکیب بمونه، این باشگاه داره همچنان سرشیبی سقوط رو طی میکنه و به نظرم الان فقط یه تبلیغ مثبت شده و شاید 5 سال آینده جوری که با بایرن برخورد بشه همون جوریه که الان داریم با تاتنهام برخورد میکنیم و این حقیقتاً فکر کردنش برای من زجرآوره.
از منظری که یه دونه بازیکنم نمیتونن بخرن شکار بکنن،
از منظری که جدیش نگیرن اصلا. حالا با تمام احترامی که به قهرمان لیگ اروپا من براش قائلم،
نیوکاسل بود ببخشید،
با تمام احترامی که من برای تاتنهام قائلم، برای قهرمان که واقعا نمایشای قشنگی دارن این فصل خودشون نشون میدن، الان اگه تو چمپیونز لیگ مثلا پی اس جی انتخابش باشه که بخوره به بارسلونا یا بخوره به تاتنهام، کدوم انتخاب میکنه؟ بخوره به لیورپول یا بخوره به تاتنهام؟ اصلا لیورپول هم نه، حتی مثلا یوونتوس، حتی مثلا ناپولی. خب چرا بایرن باید کارش به اینجا کشیده بشه؟ به عنوان تنها نماینده فوتبال آلمان که میتونه با این تیم رقابت کنه، شما همون هم دارین ضعیف میکنین، خودتون دارین خودتون رو ضعیف میکنین. و دیریزن میاد میگه که ما هیچ وقت باشگاهی نبودیم که زیاد پول خرج کنیم. 75 میلیون کی داد برای دیاز؟ من دیازو دوستش دارم، ولی وقتی رودریگو در دسترسه با 24 سال سن، چرا بازیکن 28 ساله یا باید بگیریم و کمک کنین که لیورپول اسکواد خودش رو تقویت کنه؟ الانم میخواین کمک کنین به چلسی که جاوی سیمونز رو بگیره، در حالی که جاوی سیمونز بیخ گوشتونه و شما بیخ گوشتون امثال ویلیان پاچو رو داشتین، امثال نیکوش لوتوبکو داشتین و به جاش رفتین کیم مینجای گرفتین. کسی با پول خرج کردن شما مشکل نداره، با اشتباه خرج کردنتون مشکل داره. همه
سوال نهایی دلتم خیلی پره. اگر فقط و فقط یک نفر، یک پرسونل، تاکیدم روی بازیکن نیستش، میتونستی از اشتوتگارت به مونیخ منتقل بکنی، گزینه اول آنگلو شتیلر وایسا، گزینه دوم سبی هوینس،
تنها گزینه سباستیان هوینس.
دایره المعارف اف سی قسمت سوم، بخش دوم، درست گفتم دیگه؟
بخش اولش چی بود؟
هافبک های میانی. هافبک های
بخش دوم چیه؟
هافبک های کناری، وینگر ها، کلن چی اسمشو بذاریم؟
هافبک های کناری و وینگر ها، سلش وینگر ها.
خیلی خوب.
بخش سوم چیه؟
مهاجمین مرکز.
نه دیگه، اون قسمت چهارمه، بخش سوم نداریم هافبک. خب بریم
سوال انحرافی نپرس دیگه. الان میدونی من چند ساعته دارم ضبط میکنم و چند ساعت دیگه باید ضبط بکنم امروز؟
چند ساعت نشد هنوز که داری ضبط میکنی، چند ساعت قراره بعدن ضبط بکنیم. بریم بخش اول.
بله بله.
از وینگرها، خب وینگرهای نوع اول که نقشاشون رو میخوایم امروز بررسی بکنیم، وینگرهای دهه 70-80-90 صد نه چیز 80 الان 2000، اون اوایلی که در واقع اسمشون هم معلومه دیگه، سنتی ها هستن یا ترادیشنال ها، که خب کانال حرکتشون اینجوریه که معمولا توی فلنگ قرار میگیرن و یه حرکت طولی تو همون فلنگ دارن، بسته به این که چه کاری بخوان انجام بدن تصمیم میگیرن که تو چه فضای حرکت بکنن، ولی معمولا الگوی رایج حرکتشون تو همون حرکت طولی توی فلنگ که روی پای موافقشون هست، یعنی اگر تو فلنگ راست حضور دارن وینگر سمت راستن و پاشون هم پای راسته، اگر توی فلنگ چپ حضور دارن وینگر سمت چپ هستن و پاشون هم پای سمت چپه.
این همون تعریف دایرکت وینگر میشه، درسته؟ چون تو انگلیسی ما اینو
آره فکر کنم اصطلاح قدیمی ترش همینه و هدفشون اینه که دفاع روبروشونه که غالبا فول بک رو وردارن یک سانتی یا محوطه داشته باشن، که حالا مثلا تو فوتبال انگلیس شما حتما یه مهاجم قد بلندی توی باکس داری که بتونه از اون سانت استفاده بکنه دیگه. نوع سانتشون هم خب میتونه سه نوع سانت داشته باشه، رایج ترینش که اوت سوینگ، یه کات رو به بیرون میگیره و مهاجم اگر ماهر باشه بعد اونو به سمت دروازه قطع بکنه، یا کات بک مثلا برای هافبکایی که اضافه میشه، مثلا لامپارد میتونه بیاد این توپ رو قطع بکنه، یا ارسالای زود هنگام دارن تو زمانی که داره دفاع شیفت میکنه به سمت دروازه خودشون، حد فاصله گلر و دفاع رو تیز میفرستن و یک نفری بعد بیاد اونو قطع بکنه. خب سرعت واسه این وینگرها اهمیت زیادی داره، چون بعد یارو روبروشون رو وردارن که فضای سانت داشته باشن دیگه، وگرنه از یک زاویه بسته بخوان سانت بکنن قاعدتا سانت با کیفیتی نخواهد بود، به خاطر اینکه توی اون کورسه باید جا بذارن فول بکشون و سرعتشون خیلی مهمه. از جهت اینکه چه فول بکی میتونه برای اینها مکمل باشه که الگوی تیمی بهتر شکل بگیره، توی همون بخش انواع نقش فول بک ها که صحبت کردیم، مثلا فول بک رونده اوورلپ کننده یا آندرلپ کننده برای اینها میتونه کمک بکنه. اگر فرض بگیم که خب اینا خیلی لب خط ترن، اگر اینا آندرلپ بکنه فول بکشون، فضای رو یعنی دفاعی رو با خودش میکشه و فضای سانت رو برای اینها هم باز میکنه. از جهت اینکه حالا فول بکی که روبروی اینا قرار بازی بکنه چه نوع زاویه بدنی باید داشته باشه، اینا همه نکته داره که مثلا یه تیم میخواد دفاع بکنه، یک تیم میخواد حمله بکنه، اگر این نوع وینگر در اون تیم هست چه شکلی باید دفاع بکنه یا چه شکلی باید حمله بکنه، اینا از اون جنبه دفاعشه. تیمی که داره در مقابل چنین وینگری دفاع میکنه، فول بکش باید زاویه بدنش رو طوری تنظیم بکنه که پای مخالفش رو باز بذاره و پای موافقش رو ببنده، یه حالت موربی بگیره، نیم تیغی بگیره که مثلا اگر تو فلنک راست هست پای سمت چپش باز باشه، زاویه رو به باکس، رو به بیرون باکسش باز باشه و زاویه رو به خط ارضی بسته باشه. خب هدف مشخصه دیگه، به خاطر اینکه قراره رو به فلنک حرکت بکنه و فضای سانت پیدا بکنه وینگره، و اگر فول بک اون فضا رو بخواد باز بذاره کارش راحت تر میشه، در صورتی که اگه بیا رو پای مخالفش دیگه کار خاصی نمیتونه انجام
بده. قاعده کلی داریم که اگر فول بکی که میخواد مقابل یک دایرکت وینگر، حالا همین وینگرهای سنتی و ترادیشنال دفاع بکنه، بهتر خودش هم به این عنوان که اگر چپ پای چپ بازی بکنه، اگر راست پای راست،
فکر میکنم بهتره که مثلا اگر وینگر راست و راست پای تیم مقابل داریم، خودش فول بک چپ پای باشه، به خاطر اینکه اون بلاک سانت راحت تر میشه. اگر بخواد با پای راستش بکنه سخت‌تره که باید زودتر زاویه بدنش رو بچرخونه و اون پای مخالفش رو در جریان سانت اون طرف قرار بده و این یه مقدار کارش رو سخت‌تر میکنه. مثالاش هم خب خیلی یونایتدی هم هستن دیگه، مثلا از گیگز و بکام هست، بعد حتی نانی جزو این نو وینگرها بود، کوارشما رو ما یادمونه، مالودای چلسی، دیمین دافت دیگه واسه اونا که خیلی قدیم یادشونه، فیگو همینطور، رودریگو از الانیا جزو این وینگر هاست، خب اونم مجبور شده که جزو این وینگر ها باشه به خاطر اینکه اون سمت تو وینیسیوس قروخ کرده و مجبور تو سمت راست بازی بکنه، پس وینگر سنتی محسوب میشه. ویلیان چلسی باز جزو همین دست وینگر ها بود، آدام تراوره همینطور، ایناکی ویلیامز، خسوس نواس، سیمونه پسر که الان توی اتلتیکو داره بازی میکنه تو سمت راست، باز از همین نوع وینگر هاست. بله، لمار مثلا توی اتلتیکو بازی میکرد، کوادرادا و فیرمپونگ، اینا رو همه رو اگر نگاه بکنین خب یا راست پایی هن که توی جناح راست حضور داشتن یا چپ پایی هن که توی جناح چپ حضور داشتن، و خب خیلی هاش هم مربوط به یونایتد دیگه، اون سیستمی که همیشه فرگوسن داشت که از این وینگرها طوری استفاده میکرد که یارشون رو بتونن وردارن و یه سانتی داخل باکس داشته باشن. نوع دوم وینگرها اینورتد وینگرها هستن
که باشه، فقط چون مثال آخه دیوید بکام رو وینگر گذاردم، نمیتونم که کامنتی نداشته باشم،
همون منتظرم که یه کامنتی،
نه خیلی جدی
من میگم بخش یونایتد اینی اهمیتی تو یونایتد
دارم خودداری میکنم، انرژی دارم،
بفرمایید چرا خودداری خواهش
آره تقسیم میکنم. نه ببین رایانگیس که خب قبول، یعنی کاملا سرعتی تکنیکی که هم میتونه توپو بندازه بکنه رد بکنه مدافع روبروشو و هم میتونه حتی در فضای خیلی بسته تر دریبل بزنه، خب
حتی پای راستش هم ناتوان نبود به نظرم، به نوعی دو پا هم محسوب میشد، نبود
یه سر خاطراتمون فکر کنم با هم فرق کنه، چون
خب من کمتر دیدم بازی آره، یونایتد
نه نه
تو درست میگی
آره نه خیلی فاصله داشت با مثلا، چون یونایتدی ها رو داری میگی، مثلا با نانی چون نانی تقریبا میشه گفت دو پا بود، یعنی همین که میگی به عنوان دایرکت وینگر سمت راست بازی میکرد، چپ هم بازی میکرد، پست کریستیانو هم بازی میکرد، وسط اصلا هیچ مشکل خاصی نداشتش. بعد نانی اصلا پرتی بازیش از اوایل کریستیانو خیلی کمتر بود، یعنی تا اومد جا افتاد، منتها خب سطح و سقف پیشرفتش کاملا
استمرار
نداشت دیگه، آره نه یه محدود سقفش محدود بود دیگه، تا یک جایی میتونه پتانسیل محدودی داشت. دیوید بکام به نظر یه مورد خیلی ویژه بود، به خاطر اینکه اصولا کاتی که به توپ میداد خب باعث میشدش که خیلی وقتا ببین بکام سرعتی به اون معنا نبود، یعنی اصلا خاف وینگری نبود که توپو بندازه بکنه، تکنیکی که اصلا نبود، نمیدونم تو زندگی شالا چند تا یک به یک رو برداشته باشه، خب
ولی فضای سانت رو میتونست برای خودش ایجاد کنه،
فضای سانت رو چجوری ایجاد میکرد با ضربات غیر معقولش، یعنی جوری که به توپ کات میداد، خب هر چقدر هم که مدافع بهش نزدیک میشد یه جوری توپ فاصله میگرفت اول از اون مسیر طبیعی خودش و بعد به شکل غریبی برمیگشت، میدونی چی میگم، یعنی ضربات ایستگاهیش خیلی گلایی که تو جریان بازی ها میزد همین بود، یعنی دیوید بکام گل این شکلی زیاد داره که نه به عنوان وینگری که چسبیده به خط، یه ذره اومده وسط‌تر که مثلا گرینویل باهاش اورلپ کرده خب، و توپ حدوداً سمت راست باکس میاد، یه ذره هم فاصله داره و بکام سرضرب توپو بهش کات میده، تیر دو میاد گوشه دروازه حریف. یعنی اگه هایلایت بازی دیوید بکام نگاه بکنین، میگم جوری که به توپ کات، اصلا اون فیلم معروف دیگه، چرا اسم فیلم هست بندید لایک بکام، یعنی مثلا دیوید بکام به توپ کات بده، به خاطر اینکه نداشتیم،
نه واقعا نداشتیم، هنوزم نداریم کسی که اونجوری واقعا کات بده به توپ،
و اینم همش از تمرین و تمرین و تمرین و استمرار بودش دیگه. نه نه حتما، اون که حتما، یعنی منتها میگم چیزی بودش که خودش هم تعریف میکرد، یعنی استعداد ذاتی و ناب آدم تا یک جایی مسیر میتونه تو رو موفق جلوه بده، و از یه جایی به بعد دیگه صرفا تمرین و تمرین و تمرین دیگه. اون ویدئوی معروفی هستش که توی ساحل داره راه میره که سه تا سطل زباله است و میگه که من برام کاری نداره، در فواصل مختلفی هم باش، میگه من کاری نداره، هر سه تا رو توپو میندازم توشون. بعد اون کسی که یادم نیست کی داره فیلمو میگیره، اون کسی که داره ازش فیلم میگیره میگه برو بابا ولم کن، حالا اولی اوکی، دومی سومی دیگه بی خیال، و قشنگ عین سه تا رو میندازه، توپ میره توی سطل زباله که دهنش خیلی هم اونقدی فراخ نیستش میدونی، و خب اینا مثلا تمرین مخصوصش میاد دیگه، یه حالت یه چی میگن، یه دیوار مثلا حالا مقوای بود، هر چیزی که بود درست میکردن جلوی دروازه، نمیدونم این رایجه یا فقط بکامنگار میکرد، توش سری حفره بود که اون حفره شماره داشت
که بندازه توی اونا،
دقیقا، یعنی دقیقا میگفتش که 1 2 3، و
بهترین کیس ممکن برای سانس دیگه اون حفره یا اون داخل سطل زباله رو شما میتونید جاش کله مهاجم بذارید، دقیقا باید بندازه همون جایی که باید، و سالها برای یونایتد هم کار کرد. راجب گیکس چی داری برام بگی؟
راجب گیکس تو داری استراحت میکنی الان؟ استقبال کرد
آخه، خودم واسه هم جالبه که واسه هوادار یونایتد گیکس چه نوع بازی کنه بود، چقدر در نقش وینگر بودنش موفق بود. به نظر من از بیرون دارم نگاه میکنم، بیشتر یک وینگر محترم بود به خاطر نقش اسطوره‌ایش، یعنی جنبه های فنیش در حد به کام نبود. دانیال داره حمله ور میشه،
جواب میده دانیال.
نه من دارم خودم دارم میگم، از بیرون نگاه میکنم، ممکن نگاهم اشتباه باشه دیگه، میخوام بگم به عنوان هوادار یونایتد واقعا گیگز چقدر وینگر تاپ لولی بود.
ببین جایگاه اسطوره‌ای که میگی بدون شک، یعنی اصلا بحثی توش نیستش، به خاطر تمام سالی، به خاطر تاریخی که در باشگاه یونایتد داشته، به خاطر اینکه تا سن هر چقدری که بود در بالاترین سطح بازی می‌کرد دیگه، اون فصل آخر دانیل مربی بازیکن شد دیگه وقتی مورینیو اخراج، درسته؟
آره من یادم.
و اینکه اولین شاگرد کلاس 92 بود که بهش بازی رسید توی اول، یعنی توی تیم اول، یعنی از هر جهتی پیشرو بود. اون من یادم 16 فکر کنم 17 سالش بود اولین بار برای تیم یونایتد، تیم اول یونایتد به زمین رفت، که حالا برای دوستانی هم که یادشون نیست، فامیلی گیگز رایان ویلسون بود اول.
جدی؟
آره رایان ویلسون بود و من بازی جوان.
ویلسون نویسنده نسبتی داشت؟
نه 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 نه، دلیلش این بودش که میگم چون من بازی جوانانشو قشنگ یادمه، که شما اون موقع میگم 10 حالا شمارش هر چی که بود رایان ویلسون بود. بعد اگه اشتباه نکنم به خاطر اینکه با پدرش به مشکلی برخورده بود، یا اینکه مثلا پدرش ترک کرد خانواده دیگه، همچین چیزی بود، نخواست که از نام خانواده پدرش استفاده بکنه و نام خانواده مادرش رو برگزید به عنوان اسم حرفه‌ایش، و بعد تازه تبدیل شد به رایان گیگز. یعنی رایان گیگز جوان، رایان ویلسون بود وقتی برای جوانان ما بازی می‌کرد. بهتره
گیگز بیشتر بهش میومد به نظر.
گیگز خب اسم خیلی خاص‌تریه دیگه، میدونی، یعنی مثلا گیگز و هیوز از اون موقع وقتی میگی اصلا من پرتاب میشم. اوکی، این اون جایگاه اساطیری که هیچی، و اینکه تونست در طول دورانی که بازی میکرد هر چی که سنش بالاتر رفت و اون سرعت انفجاریشو از دست داد، بابت هوش و نبوغ و سوادی که داشت خودش رو تطبیق داد که بازیکن متفاوتی بشه، یعنی سندرم مادونا رنج نبره. آقا اون یه کار تو از یه سنی به بعد نمیتونی هر کاری که در جوونی و نوجوانی میکنی انجام بدی، و نهایتا اگر یادت باشه رایان گیگز دیگه فصول آخرش هافبک میانی بازی میکرد،
دقیقاً که نیاز به سرعتش نباشه، کمتر دوندگی داشته،
فقط با عقلش، میدونی. شما رو ارجاع میدم به گل معروف مایکل اوون بازی 4-3 یونایتد من سیتی. خب پاسو کی از کجا ارسال میکنه؟ رایان گیگز در حد آندرا پیرلو پاسه. خب اینو داشت. ولی در جواب سوال شما که صرفا در جایگاه یک وینگر چه جور بالی بود، خب اتفاقا من فکر میکنم رایان گیگز های حد زیادی جلوتر از زمانه خودش.
چرا؟
به خاطر اینکه کیفیات وینگر سنتی رو که حتما داشت، یعنی مشکلی نداشت که در یه خط مستقیم بره اورلپ بکنه، آندرلپ بکنه، هر جا توپ ارسال بکنه. ولی اتفاقا اون چیزی که خاصش میکرد، یونیکش میکرد، بدل به یک تکشاخش میکرد، بذار اینجوری بگم، در دوران خودش اینه که هر وقت تصمیم میگرفت که توی عرض بیاد یا توی قطر بزنه، یه امضای هنری داشت که میومد تو ارض توی فضای کمپ دو سه نفر رو یه دفعه از جلو بر می داشت. خب و آره نه اون که خب شمایلی ترین آیکونیک ترین لحظه گیگزه، ولی اونجا هم به یه معنایی نه دانیال درست میگه بهترین نمونه شد. تا اونجا یه ذره مستقیم تر هم بود، اون که عملا پاس غلط رو قطع کرد و وسط زمین توپو گرفت 5 6 نفر رو دریبل کرد.
اف ای کاپ 99
بازی نیمه نهایی، بازی تکراری نیمه نهایی بود دیگه. خب یعنی حرکات زیگزاگی در طول مستقیمش هم ویژه بود، ولی من میخوام بگم که حتی در اون دورانی که چیزی به نام در دورانه بزن اینطوری بگم پسا آریان روبن که حتما بهش اشاره خواهی کرد
که میشن اینورتد وینگر ها که میخوایم بگیم،
دقیقاً میخوام بگم در دورانی که اینورتد وینگری هنوز زاده نشده بود، رایان گیگز یه جوری میتونیم بگیم پروتوتایپ و کوهن الگوش بود. درسته که چپ پا بود و چپ بازی میکرد، ولی میگم وقتی که
میآورد رو پای راستش هم ناتوان نبود.
نه 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 به ما اینکه ضربه آخره با پای راستش بزنه، ولی وقتی که شروع میکرد از همون چپ توپو میگرفت و میومد توی ارض و یه تنه کل خط دفاعی حریف رو شیرازه و ساختارش رو به هم میریخ، اون حرکت اینورتد وینگریه، منتها تهش منجر به این نمیشد که با توی پا تیره دو توپو بفرسته.
تهش آریان روبنی نبود، حرکت آریان روبنی
بود و خیلی وقتا اون حرکت تو ارضا رو انجام میداد، بعد یه تو سر توپ میزد رو به دروازه میشد پای چپ تاق دروازه.
در نهایت هدف همون سانتره بود، یعنی اون فیک
نه
بود.
شوت بود، این حرکتو که میکرد غالبا به شوت منجر میشد.
آره پس میتونیم اگر اینجوری که میگی درست باشه گیگز رو مرز بین سنتی و مدرن در نظر بگیریم دیگه. بعدش اینورتد وینگرها ظاهر میشن که خب همونجوری که راجع به گیگز توضیح دادی کانال حرکتشون خب مبدأش همون فلنکه، ولی از فلنک مقصدش میخوره به کانالهای میانی تر مثل هاف اسپیس و اونجاست که میارن توپ روی پای موافقشون، چون اونا معمولا تو جناحی که بازی میکنن پای مخالفشون اون جناحه، مثلا اگر تو فلنک راست بازی میکنن وینگر چپ پایین، اگر تو فلنک چپ بازی میکنن وینگر راست پایین، که حالا مثال دیگه واقعا اسطوره‌ش آریان روبنه که وقتی توپ رو از عرض میاره به سمت کانالای میانی میفته روی پای تخصصش که پای چپه، یا شوته یا یه سانتر غیر قابل مهاره، و خب نوع سانترشون هم مشخصه دیگه، این سوینگ دیگه برعکس اونا که اوت سوینگ و رو به بیرونه، اینا رو به داخل قرار سانت بکنن. ولی خب نکته‌ای که مثلا راجع به سرعتشون هست اینه که اهمیت سرعت برای این وینگرها به اندازه وینگرهای سنتی نیست، چون لزوما قرار نیست یک پیک رو بردارن، همین که بتونن یک فضای شوتی یک فضای سانتری ایجاد بکنن نفر روبرو لزوما برداشته نمیشه، صرفا حرکتی از فلنک به هاف اسپیس. به خاطر همین خیلی مهم نیست که سرعتی داشته باشن یا بخوان کسی رو در کورس جا بذارن، و فول بکی که بتونه کنارشون باشه و اینها استفاده بهتری ازشون اتفاق بیفته معمولا یک فول بک رونده اوورلپ کننده است، چون اینا میان توی عرض و یه فول بکی بتونه از بغلش اوورلپ بکنه
فضا رو براشون باز
بکنه. آره هم میتونه خود اون فول بک رو بندازه و اون به جای این سانت بکنه، همین که حداقلش اینه که یک یای رو با خودش میکشه و فضای برای وینگر بیشتر فراهم میکنه، یا چیزی که امروزه بیشتر رایج شده فول بک های اینورتدن که کنار اینا بازی میکنن دیگه، توی 3 2 4 1 ها اون نفر رأس 4 معمولا یک فول بک اینورتد کنارش قرار داره. از جهت فول بک روبروشون بازی میکنه دقیقاً برعکس داستان سنتی ها، یعنی فول بک روبروشون باید زاویه سمت بیرون باکس رو ببنده و لب خط رو براشون باز بذاره، چون اگه لب خط رو باز بذاره تهش هم اگر سانتر بکنن با پای غیر تخصصیشونه که احتمالاً سانتر با کیفیتی نیست. ولی خب دیگه امروزه دیگه انقدر وینگرا مثل یامال مثلا انقدر دیگه حرفه‌ای شدن که تو این تو سر و تو پا زاویه بدن مدافع رو انقدر گیج و درهم بر هم میکنن که نمیتونه تعادلش حفظ بکنه و از هر دو سمت میتونن آسیب بزنن. حالا
بعد اگه تو یامال هم متمایل کنی، یعنی زاویه به وسط زمین رو ببندی ببریش به سمت چپ ببریش سمت راست به سوی خط، کاری که میکنه اصلا پای راست لازم نداره، چون ارسالای بیرون پای چپش واقعا
یعنی اون جنبه نبوغشه که یعنی همون چیزی که راجع به بکام مثلا صحبت شو کردیم که اون با پای راسته، یعنی حتی اگه زاویه عجیبی هم وجود نداشته باشه کات میتونه کار رو در بیاره، همینجا میتونه راجع به کات بیرون پا وجود داشته باشه در مورد یامال. حالا از گیگز مثال زدی، ولی باز شمایل اسطوره‌ایش هم تا نوعی به خود منچستر برمیگرده. رونالدوی منچستر اگه یادون باشه از اولین وینگرهای اینورتد واقعا خیلی موفق بود، و حتی اوایلش تو رئال قبل از اینکه به اون جنبه گلزنی فرارش به عمق دفاع بیشتر تکیه بکنه، زمانی که کنار زمین بازی میکرد مثل منچسترش از همین نقش داشت استفاده میکرد. بیل رئال باز همینطور، یا نیمار به نظرم خوب فوتبالیستی که حیف کرد خودشو در این نقش. مسی
یعنی کجا بازی میکرد به نظرت بهتر؟
نه خود شخصیتش میگن فوتبالش رو حیف کرد، نه که نقش درستی بود، باید همینجا رو بازی میکرد. یا مثلا مسی تو اوایلش قبل از اینکه پست ده منتقل بشه خب خیلی جا وینگر بازی میکرد و همون جور شد که معروف شد و اون سر توپ و نفر برداشتناش از سمت فلنک بود. باز قبل از مسی واقعا نمیشه به شعار فوتبال اشاره نکرد. رونالدینیو واقعا کسی بود که این نقش رو واقعا عالی بازی میکرد، هر کسی فوتبالش رو میدید واقعا حظ میبرد.
اون بازی که ببخشید گفتی شاعر فوتبال توی سانتیاگو برنابو هوادارا بلند شد، هوادارای مادرید بلند شد.
بله.
چقدر پیش میاد توی تاریخ؟
خیلی کم، اونم توی ال کلاسیکو واقعا خیلی کم پیش میاد. بایرن واقعا دوتا از بهتریناشو داشت، روبنو که ما گفتیم، این سمت هم ریبری واقعا، یعنی هر دوشون این قابلیت داشتن. حالا شاید ما ریبری رو اونقدر اندازه روبن نشناسیم به عنوان چنین وینگری، ولی ریبری هم وقتی راه میافتاد دست کم از روبن نداشت توی این نوع حرکات.
روبری بهشون میگفتن دیگه، بایرنی هم
آره روبری میگفتن آره. و به نظرم یکی از بهترین های این نقش که واقعا اگر از تعصبم نیاد ولی واقعا منطقی هم داره، هازارده واقعا اگر انتقالش به رئال نبود هیچ چی، یعنی اون هم بازیکنی بود که هم میتونه سنتیه رو بازی کنه، اگه راست میذاشی نفرشو برمی‌داشت، چپ میذاشی نفرشو برمی‌داشت، وسط میذاشی نفرشو برمی‌داشت، مهاجم میذاشی نفر، از هر جای زمین تو بهش میذاری هیچ فرقی واسش نمی‌داشت. که این زاویه بدنی که راجع به فول بک‌ها صحبت شو کردیم، مثلا واسه اون شوخی بود، اصلا چه فرقی میکنه که فول بک مقابل من چجوری جلو منه، من در هر صورت ردش میکنم. حتی پدروی بارسا و بعد که به چلسی منتقل شد جزو همین نووینگر ها بود. مارتینلی و ساکا الان در آرسنال، گریلیشی که فعلا به اورتون منتقل شده
عاقبت رفتار غیر حرفه‌ایش بله
و ساوینیوی که مونده و صحبت انتقالش به تاتنهام نمیدونم چقدر قرار جدی بشه.
اسپرز هم ساوینیو رو میخواد بگیره هم ازه، چه خبره؟
فکر کنم یکیشون واقعا پولیشون میرسه که جفتشو بگیره.
نه اصلا بحث مالیو بذاریم کنار، هر دوتا با هم
به نظرم نگیرن ساوینیو رو، چون اون موقع سیتی خطرناک‌تر میشه، چون به نظر گزینه جانشین رودریگو و اون موقع دیگه خیلی داستان خطرناک میشه از جهت کیفی، که مشخصه که رودریگو بازیکن با کیفیت تر از ساوینیو، با اینکه نوع وینگر متفاوته. این اگه قراره جای ساوینیو بازی بکنه، قراره سنتی بازی بکنه،
بعد هر دوتا وینگ هم میتونه بازی بکنه، هر دوتا بال هم میتونه
دقیقاً
بازی
بکنه. روزایی که دو کار روز خوبش نیست میتونه روی رودریگو حساب بکنه، ولی خب امیدوارم که این انتقال صورت نگیره. راجب سیتی باز همچنان از این وینگرها زیاد داشت دیگه، برناردو سیلوا باز اون زمانی که قبل از اینکه به هافبک منتقل بشه خب یادمونه که وینگر بازی میکرد و همین اینورتد وینگر بود. باز علی اینا میتونیم مثالشو داشته باشیم، کومانی که از بایرن منتقل شد به انس، سانه ای که از بایرن منتقل شد به فنرباخشه، درست میگم؟ و شوتاشو قرار آخر فصل حساب بکنیم
گالات سره.
آره اون حرکتش رو شما بارها اشاره کردیم ولی هی دارین آخرش رو مطرح میکنیم، حرکتش اینورتدیه دیگه.
آره ولی خب دیگه
میاره وقتی... رو پای چپش، ولی
وقتی قاز بزنی جایی که تو دروازه چه فایده داره؟
ولی به هر حال این نقش وینگرها محسوب میشه، حالا هر چقدرم ضربه آخرش رو بد بزن. کوارز خیلیا همینطور، یا دیازی که باز به بایرن منتقل شده. اماد شما واقعا به نظرم جزو وینگرهای مستعدیه که تو همین بازی آرسنال هم نشون داد که چقدر میتونه یارش مقابلش رو ورداره. بوئن در وست هم به نظرم باز همین داستان، نیکو ویلیامز و یامال دوتا دو سمت اسپانیا واقعا بیچاره کردن کل یورو رو به خاطر همین نقش که داشتن ایفا میکردن. وینیسیوس در رئال، لیاو، لوکمن، ایلدیز، کونسیساو پسر، پولیتانو و اولیسه، اینا هم از بهترین های اینورتد وینگر هست که میشه ازشون اسپورت. بریم سراغ نقش سوم که نقش باز از لحاظ زمانی جدیدتری محسوب میشه، یعنی شب سنتی رو داشتیم، بعد اینورتد ها رو داشتیم که تو بیارن به کانال های میانی و ضربه بزنن یا سانت بکنن، اما وینگر هایی که خودشون هدف گلزنی باشن و پاس آخر رو بخوان دریافت بکنن، دیگه ما از دوران کلوب بیشتر یادمون میاد و حتی گواردیولا هم یه تایمی از همینا استفاده کرد. و خب نوع حرکتشون دیگه تنها وینگر هایی هستن که از فلنک شروع نمیکنن، مبدا حرکتشون در هاف اسپیس یا کانال میانیه و یه حرکت طولی دارن به عمق دفاع، یعنی غالبا اینجوریه که حتی نیاز نیست که یار روبروشون رو وردارن، چون یک پاس تو عمقی قرار برای اینا ارسال بشه و سرعت توشون خیلی مهمه که بتونن یار دفاع رو یا حالا مدافع رو یا فول بک ها رو تو اون کورسه جا بذارن و غالبا بتونن تک به تک بشن. اینا هم از جهت پایی که پای تخصصشون نسبت به جناحشون، اینها هم معمولا اینجوریه که پای مخالف با جناح، یعنی اگه توی هاف اسپیس راست بازی میکنن پای تخصصشون چپه. از جهت نوع سانت اینا اصلا نوع سانت ندارن، چون اصلا قرار نیست سانت بکنن، اینا خودشون معمولا هدف سانترن، در تیر دو حضور پیدا میکنن، یک فولبکی یا وینگری از جناح مقابل برای اینا یا ارسال تیزی داره به تیر دو یا کاتبک ها رو میان قصد میکنن. به خاطر همین تنها نوع وینگرهایی هستن که اصلا قرار نیست خیلی موقعیت سازی بکنن، قرار
اینساید فورواردن دیگه، درسته
اینساید فوروارد دیگه و قرار نیست موقعیت سازی بکنن و قرار موقعیت سازی ها رو به گل ختم کنن. ولی با اینکه خب اهمیت سرعت توشون زیاده، از اون طرف یک توانایی و یک چیز آپشنالی هم باید داشته باشن، اونی که زاویه بدنشون نسبت به خط آفساید دفاع حریف تنظیم بکنن. این چیزی که مثلا شما در گریلیش مثلا نمیبینی که اصلا بتونه توی اون فواصل عرضی دفاع جوری خودشو تنظیم بکنه که پشت دفاع فرار بکنه در این حال که آفساید هم نشه.
گریلیش همیشه پاس به پا میخواد، توپو بگیره خودش آره، بزنه آره. دفاع رو جا بزنه.
یعنی حتی اگه بهش بگیم تو اون فرار بکن، بلد نیست که زاویه بدنشو با آفساید حریف تنظیم بکنه.
دیوید مویز یادش میده ولی
و البته لزومش اینه که اون رفتار غیر اخلاقی رو کنار بذاره،
غیر حرفه‌ای،
غیر حرفه‌ای، غیر اخلاقی هم هست البته. خب بگذاریم. فول بک های مکمل اینها یا باید همون رونده اوورلپ کننده باشه، همون کاری که مثلا فریمپونگ داره امسال توی لیورپول انجام میده، خب صلاح رو به کانال های میانی تر بازی میکنه و فلانکو دیگه در اختیار فریمپونگ قرار میده، یا چیزی که از قدیم ترش وجود داشته آرنولد مثلا فول بک های پروگرسر باشن که اصلا خود اینها پاس رو بدن برای اون وینگره، خود اینها کسی باشن که وینگر رو در موقعیت قرار میدن، این اینساید فوروارد رو در موقعیت قرار میدن. و راجع به دفاع های مقابل وینگرها صحبت کردیم، اینجا دیگه اصلا با فول بک ها اینا کاری ندارن، با مدافعان وسط کار دارن و نکته که بعد مدافعان وسط رعایت بکنن اینه که بدنشون رو طوری نیم تیغ بکنن که در اولویت اول اگر بتونن در آفساید قرارشون بدن که چه بهتر، ولی اگر نیاز شد که باشون کورس بذارن و جلوگیری از بکنن تک به تک اونها رو، نیم تیغشون طوری باشه که خیلی ازشون فاصله نگیرن و در این حال پشت سرشون هم قرار نگیره و گم نکنن این اینساید فوروارد رو. مثالاش دیگه واقعا
قبل از مثالش ببخشید یه چیزی هم بپرسم ازت، اینا یه سری مهاجمای خاصی هم میخوان این سایت فوروارد دیگه که بتونن ماکسیمایز بکنن
با فالس ناین ها شروع شد، بعد حالا تو قسمت مهاجما میگیم، بعد دیپ لاینگ فوروارد ها اومدن اینها رو تکمیل کردن، ولی خب قطعا اینجوریه که یک مهاجم سنتی که صرفا در باکس حضور داشته باشه که هدف پاس قرار بگیره تو دست و بال ایناست، واقعا اینا باید فضا رو داشته باشن، معمولا باید مهاجم انقدر پویایی و دوندگی داشته باشه که یار رو خالی کنه برای اینها، و خب مهاجمای سنتی چنین کاری رو نمیتونن.
از یکی میتونیم بگیم یکی از دلایلی که بابی فرمینو بهترین گزینه بود برای صلاح و سادیو مانه دقیقاً همون پست حالا فالس ناین یا هر چیزی که اصطلاح درستشه، و اینکه داروین اومد و نتونست جا بیفته با صلاح تطبیق پیدا نکرد،
واقعا یکی از دلایلش همینه. حالا داروین از جهت فردی خیلی فرصت ها داشت که این تطبیقه رو به حتی اگر روی کاغذ ممکن نیست ممکن بکنه، به خاطر اینکه خیلی موقعیت‌ها خوب گیرش اومد که اصلا ربطی به این نداشت که صلاح کنارش بود یا مثلا کومان کنارش بود، موقعیت رو گل میکرد و میتونست از اون فشار خارج بشه، ولی انقدر از این فرصت‌ها رو از دست داد که همون چیزی که روی کاغذ پیش بینی میشد اتفاق افتاد. خب صلاح و مانه رو که دیگه همه میشناسیم، بهترینای این سایت فورواردی بودن. سون در تاتنهام تایمایی که مثلا کنار کین بازی میکرد، اینی که میگم لزوما فالس ناین نیازی ندارن، بخاطر اینکه کین که فالس ناین است، کین مهاجم و دیپ لاینگ فوروارده که اونجا توی بخش فوروارد ها مثالش میزنیم، بخاطر اینکه فوروارد هایی هستن که خودشون میتونن نقش پست 10، نقش هافبک طراح، نقش آندرا پیرلو رو بازی بکنن، و سون واقعا زمانی که کنار کین بود یکی از بهترین دوران های تاریخش همون زمانی بود که میتونست پشت دفاع حریف فرار بکنه با پاس های کین. رونالدوی اواخر اونجا هم بنزما تکمیلش میکرد، به خاطر اینکه بنزما هم خلاقیتش واقعا دست کمی از کین نداشت. ورنر خب زمانی که توی وینگر بازی بکنه همینطوره، حالا رگ به رگ شدیم از صلاح و مانه و سون و رونالدو رسیدیم به ورنر، ولی خب به هر حال نقشش اینه. حالا کیفیت به حال یه بحث دیگه است که تو چه ساعتی این نقش رو ایفا بکنه،
نداره کلا یه بحث آره. دیگه، ولی بالاخره حرکت رو انجام میده
مثل سانه دیگه دقیقا همون داستان. یا کریم آدیمی، مالن، رافینیا بهترین های پارسال بود توی این زمینه، رشفورد رو هم اضافه کردن بارسایی ها که جز همین نوع وینگر هاست. استرلینگ زمانی که توی سیتی بازی میکرد اون زمانی که از فالس ناین استفاده میکرد گواردیولا همین نقش رو داشت. گوردون نیوکاسل رو میتونیم جزو این دسته از وینگرها که اینساید فوروارد هستن قرار بدیم. اگه صحبتی نداریم بریم سراغ آمارها که بهترین های فصل پیش رو راجع به نقشا بگیم.
من فقط میخوام یه گزاره‌ای روی میز بذارم، اصلا لزوما میتونیم راجعش بحث هم نکنیم، بهش فکر بکنیم، بعداً جوابی براش پیدا کنیم و اصلا لزوما شاید جوابی هم نداشته باشه، ولی به نظر من یک ارتباطی داره. بذار اینجوری بگم، تنبل شدن فوتبالیست ها، نه تنبل هم اتفاقا صفت مناسبیه، اینی که فوتبالیست ها دیگه کف خیابون بزرگ نمیشن و یاد نمیگیرن که خودشون باید از خودشون دفاع بکنن، چیزی که همیشه تیم ویکری میگه تراژدی نیمار، چون اسم نیمار رو بردی، ارتباطش دقیقا اینه. استاد میگه که این تراژدی اصلا فوتبال برزیله که محل رشد و پرورش استعدادهای نابش از کف خیابون رفته توی سالن ها، و شما کف خیابون وقتی رو آسفالت داری بازی میکنی و داوری هم در کار نیست و از هر جا ممکن یه ماشین بیاد یه موتور بیاد، خودت باید حواست به سلامتیت باشه. خب به جای اینکه به سبک فوتبالیستای امروز بری خودتو بکوبونی به بازیکن حریف یا فقط منتظر کوچکترین لمسی باشی که سه بار قل بخوری روی زمین و از نکناله بکنی و از داور کارت زرد و قرمز و پنالتی بخوای،
یعنی منظورت که امروز خطا گرفتن مهمتر از نفر برداشتن شده، تکنیک داشتن
100%. خب یعنی یه بخشش اینه، میگم شما تو خیابون که بزرگ میشه کسی نیست از محافظت کنه، بنابراین
کسی سود بزنه خطا بگیره،
بنابراین یاد میگیری که چطور فرار کنی از تکلا، نه اینکه پاتو گیر بدی. خب یکی اینه و یکی دیگه اینکه نه همینه، آره نه به هر حال بازیکن‌ها یه ذره میگم که به لحاظ ذهنی هم شکننده ترن دیگه. ببین بحث هنرمندا و ورزشکارا، یعنی هر چی هنرمندا بدن ضعیف‌تری داشتن ولی به لحاظ ذهنی استحکام بیشتری داشتن، ورزشکارا همین طور به لحاظ فیزیکی رشد میکنن، انگار به صورت ژنتیک توی دی ان ای شون داره تزریق میشه اون یوسین بولت هایی که دیگه فوتبالیست هستن به جای مارادوناها.
همون چیزی که علی داشت تو بخش مثلا دقیقاً انگلیس صحبتشو می‌کردی،
دقیقاً. خب و میخوام، ولی به لحاظ ذهنی حاضر نیستن که لگد خوردن، لگد مال شدن، کتک خوردن، بذار اینجوری بگم، تو زمین رو تحمل بکنن. خب میذارن زیر گریه، باور کن. همه این حرفا منظورم این بود که از یک جایی به بعد، بگو از چه سالی مثلا، خب اینساید فوروارد ها خیلی رواج پیدا کردن و عامل و هدف اصلی رسیدن به گل تیم های بزرگ شدن
دیگه، اون دو سه سال اول کلوب دیگه واقعا.
اوکی.
یعنی اون زمانی بود که همینجور فوتبال به جای تولید فوتبالیست داشت میرفت به سمت تولید ورزشکار. حتی همین الانش هم شاید مثلا این حرف مورد هجمه قرار بگیره، ولی صلاح رو ما به عنوان یک وینگری که لزوما بتونه یک به یکش رو توی فضاهای تنگ برداره
الان که اصلا نه دیگه،
حتی در اوجش واقعا، یعنی اوجش که اصلا توی این فضا قرار نمی گرفت چون همیشه فضای پشت دفاع فرار میکرد. ولی شما اگه تو به پای صلاح بدی چقدر احتمال میدی که بتونه وینگر مقابلش رو برداره؟ خیلی کمه. یعنی اگر واقعا فول بک مقابلش فول بک خوبی باشه، مثلا من بارها یادمه که کوکوریا توی چلسی تونسته کنترلش بکنه یا مندز توی پاریس میتونه کنترلش بکنه. این صحبتی هست که اگر بتونی فضای پشت رو از آدمی مثل صلاح بگیری و روبروش کسی رو ببینه چقدر احتمال داره. اینو بیا مقایسه بکنیم با وینگرهای اینورتدی که واقعا این در خونشون هست و در روح و جانشون ساریه که بتونن نفر مقابلشون رو بردارن. حالا خیلی عقبم نریم که بخوایم از شمایل اسطوره‌ایش مثال بزنیم، همین الان یامال نچندان بزرگسال و جوان، یامال توانایی نفر برداشتنش بیشتر یا صلاح؟
یامال
مشخصا یامال، ولی همون توانایی به پشت دفاع فرار کردنش دست کمی از صلاح هم نداره. به خاطر همین دارم میگم که فوتبال امروز یامال ها واقعا استثناء توشون که بتونن تمام نقشا رو درست بازی بکنن.
نه اون که حتما، ببین منظور من این بود، من خواستم یادم افتاد یه چیز دیگه، می‌خواستم راجع به روش و پرورش گفتن توی خیابون بگم. شما توی خیابون که بازی میکنی خب آگاهی محیطیت هم خیلی بالاتر میره، به خاطر اینکه
یه ماشین ممکنه بزنه،
باید حواست به همه چی باشه، هر عامل شناخته شده و ناشناخته ای میتونه بهت لطمه بزنه. ولی وقتی توی محیط گلخونه ای و توی سالن ها رشد میکنی خب خیلی متفاوته، از هر جهت ازت محافظت میکنه. منظورم این بود از همه این حرفا که از یک دورانی به بعد اون گلزنهای اصلی شما که بیشتر از بقیه هم توی چشمیان به جای اینکه شماره 9 باشن تبدیل شدن به اینساید فوروارد. چرا؟ به خاطر اینکه شما هرچی از به طول زمین در واقع به کناره زمین بیشتر حرکت بکنی، دید حرفام دارم بد میزنم.
این یه این یه مکملی هم داره، اینه که مهاجم ها دیگه مثل گذشته مهاجم های فیزیکی نیستن، یعنی هر چه اومدیم جلوتر مهاجم
چرا نیستن؟ چون نمیخوان درگیر بشن، نمیخوان پشت دروازه کتک بخورن.
خب این قضیه مرغ و تخمرغ دیگه، من نمیدونم اولش کدوم بود، تقصیر مهاجمات یا تقصیر اینساید فوروارد ها، ولی فوتبال اینجوری به حال تکمیل شد که هر چقدر از فیزیک مهاجم ها، این که صرفا بخوان توی باکس حضور داشته باشن، از این نقششون کم شد، دیگه بیشتر در بازی سازی تیم شرکت کردن، عقب اومدن و عقب اومدن اونها یعنی کشوندن یک یار با خودشون، کشوندن یار یعنی خالی شدن فضای پشت دفاع، و اینجا بود که شما به چنین وینگرهای نیاز پیدا کردی که لزوماً دیگه نیاز نبود که یار روبروشون رو وردارن. به هر حال این داستان مدرنیته است، و اگر می‌خوایم باز کاسکوزار رو سر گواردیولا خالی بکنیم، اینا
وینگر درجه وینگر و گواردیولا،
حتی وینگر این زمان خوبیه. خب بهترین های وینگر های سنتی و اینورتد در فصل پیش که اگر بخوایم ملاکمون رو دریبل موفق بگیریم میتونیم بهترین هاشون رو داشته باشیم. خب نفر اول حد زدنش خیلی سخت نیست، بارها امروز اسمش آوردیم، یامال با 161 دریبل موفق، و نفر دوم دوکوه با 107 دریبل موفق، که اختلافش با یامال نشون میده که چقدر واقعا فضایی داره عمل میکنه یامال. و البته اینکه دوکو نفر دومه هم به نظرم نشون میده که یک وقتایی بیهوده داره هدف انتقادها قرار میگیره، کاری که از دوکو خواسته میشه در تیم گواردیولا رو داره انجام میده، یارش رو ورد داره یک فضای سانتی در مقابل خودش ایجاد بکنه، اگر هالند رو تونست پیدا بکنه و براش ارسال بکنه ضربه آخر رو بزنه که چه بهتر، اگر نتونست دیگه اون انگار آپشنالشه که دقت سانتش هم لزومن شاید اندازه بکام نباشه. چیزی که ازش خواسته میشه این که یارش رو ور داره و این کار رو داره تو سیتی انجام میده. یه جنبه انتقادی که به دوکو میشه به خاطر همین قضیه که راجع به سانه صحبت شو میکنید، این ضربات آخرش خیلی
خیلی مهمه دیگه، محصول نهایی اگه داشته باشه چه فایده سه نفرم جا بذاری؟
چه فایده؟ خب بله، باید ببینیم گواردیولا ازش چی میخواد دیگه. تا زمانی که اون نقش یار برداشتنش و صرفا یک پاسی به باکس و خالی کردن هالند رو بخواد ایفا بکنه داره کارشو درست انجام میده، ولی خب ضربه آخرش واقعا کیفیت خوبی نداره و جنبه ورنریش بیشتر ظهور پیدا میکنه. نفر سوم آدم جالبیه، کودوس با 92 دریبل که خب الانم در تاتنهام واقعا داره میدرخشه. کودوس هم از اون جنس وینگرای مثل هازارد که هر جای زمین دریبل میزنه، خاطر اون سیالیت بدنش میتونه هر نوع فولبکی رو از مقابلش ورداره. دیگه از آدمای مهمی که توی 10 نفر اول بودن، نفر ششم وینیسیوس، نفر هشتم گیتنز که به تازگی به چلسی منتقل شده، و نفر دهم کوبوه که خب هیچ وقت اونطوری که انتظار میرفت توی تیم‌های بزرگ واقعا فرصت بازی پیدا نکرد، ولی استعدادش غیر قابل کتمانه. در مورد بهترین های اینساید فوروارد ها که خب مشخصه وینگر هایی که بتونن بیشتر خودشون رو در موقعیت قرار بدن، پس ما ملاک اون باید ایکس جی باشه، و اگر پنالتی ها رو حساب نکنیم که چه بهتر، پس نان پنالتی ایکس جی رو ملاک قرار میدیم. برای وینگرهایی که تونستن خودشون رو بیشتر در موقعیت قرار بدن، نفر یک همون شمایل اسطوره‌ایش صلاح با 18.2 ایکس جی که در فصل پیش ثبت کرد، نفر دوم هم باز قابل پیشبینی رافینیا با 17.6 ایکس جی که داشت، نفر سوم بارکولا 13.4، نفر چهارم دیاز، نفر چهارم برای لوئیس دیاز، نفر ششم هم جانسون هست که اون هم در تاتنهام حضور داره. این هم از آمار بهترین های فصل پیش.
دایره المعارف بعدی
فوروارد ها خیلی کارمون زیاده، چون دستبندی های عجیبی دارن، در همون داستان گذشته به مدرن خیلی دستبندی های مختلفی ازشون به وجود اومده که خیلی هم اتفاقا ربط پیدا میکنم به وینگرها، و یه بخشی از اون داستان همین امروز هم گفتیم دیگه.
خب اونم پس احتمال خیلی زیاد دو بخش میشه.
نه یه بخش میگیریم ولی کارمون سخته.
مرسی حامد، مرسی دانیال، مرسی فرشاد، مرسی سنم، مرسی علی، مرسی شایان، مرسی کیان، و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید. فعلا.